بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بس در فصل دوم راجع به توحید باری تعالی بود. عرض کردیم دو طریق برای اثبات وحدانیت حضرت حق در فصل دوم طی شده. یک طریق و برهان مبتنی بود بر برهان صدیقینی که در فصل نخست ارائه شد و بحثش در جلسه دیروز گذشت. استدلال دومی که ارائه شده استدلال مشهوری است که در این زمینه وجود داره و از راه برهان خلف است. خب ما ادعامون این استش که پروردگار متعال واحده. اگر کسی این رو نپذیره پس باید خلاف این رو قبول کنه، یعنی چون میدونید بعد از اثبات واجب هستیم، نمیتونه بگه خب این رو قبول نمی کنیم اصلا واجب نباشه. فرضی که پیش روی وحدانیت پروردگار است تکثر و تعدد واجب الوجوده، که دست کم ما دو تا واجب الوجود فرض کنیم یا بیشتر. پس از راه برهان خلف الان میخواییم این تقریر و برهان دوم رو جریان بدیم. اگر مقدمه نخست، اگر پروردگار واحد نباشه پس باید متعدد باشه، دست کم دوتا باشه. این مقدمه نخست. مقدمه دوم این استش که این دوتا چیزی که به عنوان واجب الوجود لحاظ شدن قطعا باید از همدیگر ممتاز باشن تا تعدد و تکثر اصلا معنا داشته باشه، در عین اینکه هر دوتا در یک امر، دست کم در یک امر که همون وجوب وجود هستش باید اشتراک داشته باشن. پس گام دوم اینه که این دوتایی رو که واجب الوجود فرض شده در عین اشتراک در وجوب وجود یا اموری دیگر قطعا باید از یکدیگر ممتاز باشن تا تعدد و تکثر اساسا معنا داشته باشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این استش که بدون تردید ما به الامتیاز باید غیر از ما به الاشتراک باشه. این اگر ما به الاشتراک در وجوب وجوده، خب در خود وجوب وجود که نمیتوانن ممتاز از یک دیگر باشن، چون اون نقطه اشتراکیشونه. یعنی ما به الامتیاز باید مغایر با ما به الاشتراک باشه که وجود وجوده. اینم در واقع مقدمه سوم. مقدمه چهارم اینه که نتیجه اون چیزی که در مقدمه سوم گفته شد ترکیب هر یک از این دوتا واجب الوجودها هست، از جزء ما به الاشتراک با اون واجب الوجود دیگر و جزء ما به الامتیازی که موجب مغایرت او با واجب الوجود دیگر میشه. اینم مقدمه چهارم. مقدمه پنجم این است که ترکیب در هر چیزی نشان دهنده فقر و نیاز کل به اجزای، یعنی یه چیزی مرکب باشه نشون میده که کل متشکل از اجزای و به نحو طبیعی تقدم اجزا بر کل مطرح خواهد شد و نیاز کل به اجزا. خب اینم در واقع مقدمه دیگر. مقدمه بعدی این استش که فقر و احتیاج با وجوب ذاتی در تنافی هستش. چون ما از اول از واجب الوجود به ذات شروع کردیم دیگه، الان تو این گام نهایی فقر و نیاز با وجوب به ذات در تنافی هستش، یعنی با هم دیگه سازگاری ندارن، به تناقض منجر میشه. خب همه این مشکلات زیر سر چی بود؟ زیر سر این بود که ما واجب الوجود رو متعدد فرض کردیم. اگر واجب الوجود متعدد فرض نشه و واحد فرض بشه، این مشکلات که الان تبیین کردیم وجود نخواهد داشت. پس بنابراین واجب الوجود متعدد نیست بلکه واحده. چون اگر بگیم واحد نیست متعدده، در نهایت به تالی فاسد منجر خواهد شد، به این که نباید واجب الوجود باشد، چون فقیر و محتاجه، نباید واجب الوجود باشد، در حالی که فرض کردیم واجب الوجود را. پس بنابراین تعدد واجب الوجود راهی است که ما رو به بطلان میرسونه. پس وحدت واجب الوجود اثبات خواهد شد. در طی چند تا مقدمه وحدت واجب الوجود رو اثبات میکنه. میخونیم عبارت رو، میخونیم تا ببینیم چی میشه. حجتون اخرى، استدلالی دیگر غیر از استدلال قبلی که مبتنی بر برهان صدیقین مذکور در فصل اول بوده. حجتون اخرى لو کان هناک واجبان فسائر، این از برهان خلف داره استفاده میکنه. ما مدامون نیستش یه واجب الوجود واحده، حالا اگر واحد نباشه یعنی متعدد باشه دست کم باید دوتا باشه. لو کان هناک واجبان فسائر، اگر در عالم واقع دوتا واجب یا بیشتر باشن یعنی متعدد باشن، خب این گام اول. گام دوم اینه که امتاز احدهما من الاخر بعد اشتراک ما فی وجوب الوجود، خب یکی از واجبها از واجب دیگه ممتاز خواهد بود بعد از اینکه اشتراک در وجوب وجود دارن، یا اشتراک در خیلی از چیزا دارن، بالاخره امتیاز باید داشته باشن تا تعدد و تکثر تثبیت بشه. مقدمه دوم. مقدمه سوم و ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراک بالضروره، یعنی اون چیزی رو که به واسطه او امتیاز واجب اول از واجب دوم حاصل میشه غیر از اون چیزیست که به واسطه او اشتراک میان اونها حاصل میشه، ضرورتاً بالبداهه باید اینا متفاوت باشن. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم و لازمه ترکب ذاته ما مما به الاشتراک و ما به الامتیاز، لازمه مغایرت ما به الامتیاز با ما به الاشتراک آن استش که ذات هر دو تا واجب مرکب باشد من ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. این از اون چیزی رو که ما به الاشتراک یعنی تشکیل شده باشه ذات هر یک از اون دو تا واجب از جزء ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. این مقدمه چهار. مقدمه پنجم و لازم ترکب الحاجت الی الاجزاء، خب لازمه ترکیب در هر جایی احتیاج کل به اجزا هسته، یعنی کل محتاج به اجزا باید باشه. مقدمه ششم وحیه یعنی حاجت، حاجتمندی منافات با وجوب ذاتی داره، وجوب ذاتی که فرض اول ما بود، چون ما بحثمون راجع به واجب الوجوده، میگه متعدد نباید باشه. اگر شما تعدد واجب الوجود رو لازم بکنید منجر میشه به اینکه واجب الوجود واجب الوجود نباشه، این سر از تناقض در میاره. پس معلوم میشود که این فرضی که لاز کردیم این تعدد واجب باطله، همون وحدت حق تعالی ثابت خواهد بود. وحیه یعنی این حاجت به اجزا منافات با وجوب ذاتی داره، الذی و منات الغنا صرف، وجوب ذاتی که ملاک و منات غنای صرفه، هیچ گونه احتیاجی در اون نیست، وجوب ذاتی احتیاج به غیر درش معنا نداره. و یه تنافل وجوب ذاتی الذی وجوب ذاتی که ملاک و مناطق جنای صرف هست. این برهان مشهوری است که در ارتباط با اثبات وحدانیت حق تعالی مطرح میشه. خیلی تعامل کردید تعالی که حالا میاد شبه ابن کمونه هست دیگه، شما مثل اینکه زن ابن کمونه در شما هست. چی؟ بعد عددی اثبات میکنه. حالا در بستر وحدت عددی این بحث، چون اگه تو فضای وحدت حق حقیقیه بحث بکنیم از این بحث رو پیش نمیاد، اشکال نداره، گفتیم دیگه اکثر بحث رو تو همینجا هست، تلقی خاص از وحدت باری تعالی که نشه همینجوری خواهد بود. از در اصفت پس اون اجزا واجب الوجود میشن نه خودش، اون وقت ما بحث میرون به اون اجزا، اون اجزا وقتی در مقایسه با هم دیگه نگاه بشه باز میشه مرکب، یعنی همیشه شما یک شیء واجب نه همینجوری باید خورد بشید به طرف اجزا، یعنی شما در نهایت اون چیزی رو که واجب الوجود فرض کردید واجب الوجود نیستش، در نهایت اینجوری خواهد شد. سابقه نداشت تا اشکال رو تا اینجا راه بدیم. حالا با این حال بگو موضوع بسیار چی شد؟ دایی نکنم نمیزنم نه فقط من نمیزنم شما اشکال کنید، دیگران نمیزنم شما اشکال کنید. بفهم
چرا پیش برز گرفته درست بودی تو مرد تا این
نه شما میگید هر دو واجب الوجود دیگه، اینی که قبول کردید که
ما تو اون قبلی وقتی اثبات کردیم وقتی
قبلی اون یه برهان تمام شد، اون برهان تمام شد، یه برهان دیگه است.
میگه وقتی
برهان قال می اگه یکی نباشه پس دو تا باید باشه،
یکی نباشه اون یکی با اون یکی که معرضی متفاوته، این داره که
در اینی که اشتراک داره
در مقابل اون یکی که دو بعدش میاد هست، ولی این وقتی
نه نه فعلی این باید فکرش بکنه خود تا اینجا این حجتون اخرى. خب میتونستی یه اشکال جدیتر بکنید با اون اشکال، چند تا اشکال جدیتر میتونستید بکنید که اون اشکال رو مطرح نکردید. حالا در اصل یه اشکال جدی که میشه در اینجا مطرح بشه اینه که چرا شما مابل اشتراک رو غیر از مابل امتیاز گرفتید. میتونیم به نحو تشکیکی لحاظ بکنیم در اینی که مابل اشتراک این مابل امتیاز هستش ولی مختلف باشن. صدر متعین رو جواب داده گفته اگه شما فضای تشکیکی مطرح بکنید اون واجب الوجودی که ضعیف داره ضعف در موجودیت قطعا به معلولیت منجر میشه، در حالی که فرض ما روی واجب الوجود به ذات هست. پس اختلاف تشکیکی هم در میان این دو تا واجب مفروض نمیشود لحاظ کرد. خب از این گذشتیم میرسه تو تتمه. تتمه بله الان بحث محدودیت نیست، نگاه متعارف واجب الوجود دو تا خدا دو تا باشه چه اشکال داره؟ اصلا بحث محدودیت نیست. اون فضا نریم که تو میریم تو فضای قبلی. در تتمه این فصل شبهه‌ای که ابن کمونه در بحث توحید باری تعالی مطرح کرده طرح شده. حالا بعضی آدمای بدشانسی هستن در این همین شبهه قبل از ایشون هم مطرح بود، بعد از ایشون هم مطرح بوده، خود ایشون هم بنده خدا جواب قاطعی داده، اصلا رساله‌ای نوشته در رد این شبهه، ولی در اصل این شبهه به اسم ابن کمونه خورده و چقدر پشت در طول تاریخ خورده. جدی میگم و چقدر پشت خورده که مثلا این ذهنش ذهن شیطانی بوده کذا بوده و این مثلا شبهه رو مطرح کرده. حالا واقعیت چه مینستش که رفع این شبهه در فضاهای غیر صدرایی به شدت سخته. خود ملا صدرا گفته این شبهه‌ای که ابن کمون مطرح کرده بر اساس اصالت ماهیت یا تباین وجودات که در حکمت مشروع مطرح شدیدت الوروده، بر اساس این نگاه شدیدت الورود. حالا شبهه ابن کمون چیه؟ ابن کمون گفته که چه اشکال داره ما نه این واجب الوجودهای متعدد رو مثلا حداقل دو تا واجب الوجود رو دو تا هویت واجب الوجودی فرض بکنیم که هر دو تا کاملا بسیط محض باشن و به تمام ذات با هم دیگه مغایر باشن و مسئله وجوب وجود که نقطه اشتراک هستش این به نحو در واقع حمل عرضی بر هر دو حمل بشه. چه اشکال داره ما دو تا حقیقت فرض بکنیم بسیط محض باشن اصلا مرکب نباشن و متباین به تمام ذات این دو تا واقعیت تلقی بشن؟ حالا ایشون تو بستر اصالت ماهیت داره حرف میزنه ولی این همین رو تو بستر اصالت وجود با نگاه حقایق متباینه که منصوب به مشروعاتش هم قابل طرحه. یعنی بگیم دو تا وجود متباین به تمام ذات و بسیط هم باشن، بسیط باشن برای اینکه ترکیب پیش نیاد. چرا میگیم متباین به تمام ذات؟ چون اگه یک نقطه ذاتی مشترک بیاریم موجب چی میشه؟ ترکیب خواهد شد. چه اشکال داره که ما دو تا هویت کاملا بسیط فرض بکنیم و این دو تا هویت کاملا بسیط متباین به تمام ذات باشن و وجوب وجود امر ذاتیشون نباشه، به نحو عرضی بر اونها هم بشه، حقیقت انتزاعی از اینها باشه. اگر چون این تصویری بکنیم اون وقت مسئله توحید باری تعالی چگونه اثبات خواهد شد؟ خب این کسانی رو که اصالت ماوی میاندیشن یا در واقع اصالت وجودی هن ولی حقایق متباینه مشابه اون سبب رو قبول کردن واقعا دچار مشکل خواهند شد در پاسخ دادن به این شبهه و پاسخ دادن به اشکال ابن کمونه، تا جایی که برخی از معاصرین البته در همین قرن اخیر از بزرگان از اینها ایشون گفته که یکی از چیز اگر امام زمان ظهور بکنه از جمله پرسش‌هایی که من ازش می‌کنم همین پاسخ به شبهه ابن کمونه است، که این شبهه ابن کمونه خیلی بازمد است، ولی در اصل می‌بینید که تو فضای متعارف تو فضای کلامی جواب دادن به این جور شبهات بسیار سخت هست. خب پاسخی که صدر متعلم به این بحث داده چیه؟ پاسخ به این اشکالی به این فرمایش به شبهه‌ای که مطرح کرده الان علامه سه تا اشکال به شبهه ابن کمون رو وارد میکنه، اولین همونی هستش که به نحو جدی صدر المتکلمین برش وارد میکنه و اون این هستش که شما وقتی میگید دو تا حقیقت متباین به تمام ذات دارید، دو تا حقیقت بسیط متباین به تمام ذات، انتزاع مفهوم واحد و حمل مفهوم واحد بر دو حقیقت متباین به تمام ذات، این خودش جزء محالات، یعنی همون نقدی رو که صدر المتکلمین در ارتباط با حقایق متباین به تمام ذات مطرح میکرد، همون رو در اینجا مطرح میکنه. میگه اگر واقعا شما پذیرفتید که دو تا حقیقت، حالا خود صدر تو عباراتش خیلی هم مفصل کرده هم تعبیر خیلی ظریفی به کار برده، اونجا توضیح میده اول وقتی میگیم واجب الوجود به ذات، یعنی به حسب متن ذات خودش باید واجب باشه، نه شیئی که واجب باشه. یعنی مسئله وجوب به ذات باید بره تو عمق ذاتش باید قرار بگیره، یعنی عمق ذاتش باید به گونه‌ای باشه که ما بتوانیم ازش مفهوم وجوب انتزاع بکنیم و برش حمل بکنیم. این توضیحات رو اضافه کرده با تعبیرات خیلی خوبی، فضا رو پخته تر کرده، چون گاهی اوقات یه رهزنی هایی به وجود میاد با تبیین هایی که صدر المتکلمین کرده در جا خودش روشن میشه. حتی بعضی ها گمان کرده مثلا این نقد صدر المتکلمین بر اون حقایق متباین مشروعی هم نمیتونه وارد باشه، چون ما میتونیم یه جور دیگه تصویر، اصلا نمیشه، چون بحث اصالت وجوده، مغز ذات این وجودها رو میخوایم بگیم چیزیست که مفهوم وجود ازش انتزاع میشود و برش حمل میشه، و به همین خاطر از این حقایق متباین به تمام ذات اصلا معنا نخواهد داشت. انتزاع مفهوم ذات از متن ذات اینا و در این حال بگیم این ذات ها متباین 100% هستن، این امکان پذیر نیستش. اگر شما دو تا هویت متباین به تمام ذات لحاظ کردید، نمیتوانید مفهوم واحد ازش انتزاع و بر او حمل بکنید. اضافه بکنید این نکته رو که این مفهوم واحد میخواد از ذات اینا حکایت بکنه، چون اینا واجب الوجود به ذاتن، یعنی از حیطه ذاتشون این وجوب برمیخیزه. قطعا انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متعدد دست کم حکایت از اشتراک ذاتی اینها خواهد کرد. وقتی از اشتراک ذاتی اینها حکایت بکنه، در این حال اینو بخوام متعدد باشن، نتیجهش این خواهد بود که چی؟ ذات اونها متشکل از جزء اشتراکی و جزء اختصاصی میشه، یعنی باز به مسئله ترکیب برمیگرده. این یکی از اشکالاتی است که الان علامه مطرح میکنه. دو تا اشکال دیگه هم طرح میکنه، ما اصل عبارت ایشون رو بخونیم تا برسیم به اونجا. تتمتون اورد ابن کمونه علا هذه الحجه، رو گفته میشه، من خیلی دقیقا نگم، ابن کمون میگن اول مثلا یهودی بوده و بعد مسلمان شده، حالا نمیدونم اینا پیازداغ قضیه باشه چی باشه، نمیدونم در واقع، اینی باید بیشتر تحقیق کرد. اورد ابن کمونه علا هذه الحجه، ابن کمونه بر این حجت دوم ایرادی وارد کرده، که چون حجت دوم چی بود؟ که حجت مشهور در باب اثبات توحید باری تعالی است، که اگر شما بگید دو تا واجب الوجود موجود و متحقق هستش، لازمش شکل گیری جزء اختصاصی و جزء اشتراکی و در نهایت منجر شدن به ترکیب هر یک از این واجب الوجود ها میشه، و ترکیب هم در واقع ما رو به احتیاج و فقر میرسونه و این با وجود وجود سازگاری نداره. ایشون گفته من تصویری میتونم بکنم که این مشکلات پدید نیاد. اورد ابن کمونه علی هذه الحجه انه لما لا يجوز ان يكون هناك هویتان بسيطتان. چه اشکالی داره که ببین، نه اندیشه های فلسفی است، اندیشه های فلسفی اصلا عقل فلسفی با عقل کلامی که متفاوته. عقل کلامی سود و زیان و احتیاط اینا رو هم دخالت میده، خیلی چیز خوبی ها، یعنی مزیت های مهمی است. عقل فلسفی به این چیزا توجه نمی کنه. عقل فلسفی میگه بالاخره من میخوام اثبات بکنم که دو تا هستش یا یکی هستش، توجه کردید؟ عقل کلامی خیلی چیزا رو لحاظ میکنه. عقل کلامی میگه حالا فرض دو تا باشن، توجه کردید؟ من الان تحت سیطره این خدا هستم، مبدأ من این خداست، مرجع من این خدا، مرجع من این خداست، من همه کارو با این خدا، من حواسم با جمع باشه، توجه کردید؟ یعنی عقل کلامی خیلی چیزا رو دخالت میده، از جمله این جور احتیاط ها. البته یه سری مزیت های کلام هم هستا، چون یه کسی براش دیر کرد، خیلی نمیتونم اثبات کنم مثلا توحید باری تعالی را، هی پیش هر چی بهش میگه بازم هر وقتش میزنه، یه حالا باشه به تو شرطی داری مثلا، توجه کردی؟ حالا دو تا باشه یا یکی باشه، تو میخوای چیکار کنی تو حوزه عمل؟ نمیخوام این حرف بزنم، میخوام اینجوری بگم، یعنی در برخورد با یه چنین ذهنی که هر چی شما داری میگی قبول نمیکنه، این ذهن میگه مثلا ذهن غیر نیست، ذهن خودمون هم گوش خود هست. توجه کردید؟ آیه بنده خدایی در مسئله معرفت شناسی دچار مشکل حاد و شدید که از کجا یه احتمالی که میدیم غیر از این باشه. من گفتم که بهش گفتم بنده خدا اگر شما این دو تا جنبه رو لحاظ بکنی، یعنی یه جنبه 99 درصدی داری یه جنبه 1 درصدی داری دیگه، آیا ترجیح 99 درصد بر 1 درصد 100 درصد برای تو رجحان نداره؟ این قبول دارم، این یکی رو قبول دارم. ترجیح 99 درصد بر 1 درصد برای تو 100 درصد رجحان نداره؟ و چرا اتفاقا 100 درصد رجحان داره؟ گناهات همین حالتی که در این وضعیت پیدا کردی که صدت اینجا روشان میدی، تو خیلی از چیزهای دیگه هم همین حالت وجود داره. توجه کردی؟ حالا من فرض مثال یک کسی گیر دادی که نه نمیشه این توحید نمیشه اثبات بشه، چه اشکال دو تا خدا باشه، ما چه خبر داریم، عالم خیلی بزرگه. توجه کردید؟ و عقل چه قدرت داره، عقل فلسفی یا همینجا نشسته راجع به کل نظام هستی حکم میکنه، واقعا واقعا باید اینو فکر بشه، راجب کل نظام هستی میگه یک خدا بیشتر تو این عالم نمیتونه باشه، باید یک خدا باشه. در از همینجا نشسته این حکم کلی هستی شمول میده به طور کلی. حتی میدونید که بسترهای شهود متعارف هم این قدرت رو نداره، فرض تجربه که شهودهای متعارف، شهودهای متعارف هم این قدرت رو نداره، ولی عقل که اینجا نشسته یک حکم هستی شمول میده. حالا اگر یه ذهنی هی درگیری ایجاد کرد که نه دو تا خدا باشه، شما راحت برای اینکه یک کمی شدت و حدتش کم بکنید، حالا اشکال دو تا خدا باشه، خیلی چیز مهمی نیستش. درجه که من خودم یه وقتی یه مسئله خیلی برای من حاد شده بود، اصلا تمام فضای ذهن من و زندگی من رو پر کرده بود، یه بنده خدایی همجور بهش گفتم اینا، گفت خدا دوست داره الان وضعیت اینجوری باشه، آروم شدم به طور کلی. درجه کردی؟ تا به تدریج یواش مثلا حل شده، فیصله پیدا. حالا دارم الان درگیر میگه حتما اشکال نداره دو تا خدا باشه، سه تا خدا باشه، چند تا خدا باشه. خب فرض کن دو تا خدا، سه تا خدا، چند تا خدا باشه، شما میخوای چی نتیجه میخوای بگیری؟ اگه این خداها با هم جنگیدند و تخریب شد و اینا، خب بعد درست میشه. اگر هم جنگ ندارند و با هم در صلح و مصالحه هستن، که بازم شما شد از بلاد عملی اینا، چون غالبا یک سری شبهات میاد میخواد حوزه عمل انسان رو خراب بکنه. توجه کردید؟ حوزه عمل این زیرکی‌ها رو باید انسان داشته باشه. حالا فرض کن اینجوری باشه، من به لحاظ عمل چه فرقی برای من می‌کنه؟ به لحاظ عمل تیه درست نمیگم، تو خیلی نقش مهم می‌داره، ولی تو این فضا با چی بگه؟ باید بگه من تحت سیطره این خدا هستم، فعل این خدا هستم، مبدا من اینجاست، مرجع من اینجاست، و اینا حل و فصل خواهد شد. حالا اگر اینجوری میخواد حل و فصل کنه که هیچ، اما اگه جوری دیگه باشه خب جواب خواهیم داد. اورد ابن کمونه الا هذه الحجه انه لما لا يجوز ان يكون هناك هویتان بسیطتان. چه اشکالی داره که در عالم واقع دو تا هویت بسیط؟ چرا میگه دو تا هویت بسیط؟ برای اینکه میخواد ترکیب رو از او برداره. دو تا هویت بسیط باشن، مجهول الکون، کنشون را ما هیچ نمیشناسیم چی هستش، هیچ خبر نداریم چی هستش. فرض داره میکنیم دو تا هویتی که ما اصلا نمی‌شناسیم ولی بسیط هستش، مختلفانه به تمام المایه، اصلا تو بستر اثرات مایه چه گیره. مثلا ابن کمونه جزء شارحان حکمت اشراقه، جزء شارحان حکمت اشراقه، مختلفانه به تمام الماهیت، یعنی به تمام ماهیت با هم دیگه مختلف هستن. اگه تو دستگاه مشرا می‌خوای بیایی باید بگی دو تا وجودی هستن که متباین به تمام ذات، یعنی 100 درصد با هم دیگه فرق می‌کنن. یکون کل منهما واجب الوجود به ذاته، همینجا صدر اشکاش همینجاست، این به ذاته که هر یک از اینها واجب الوجود به ذاته هستش. خب مفهوم وجوب وجود چی؟ این مشترک در هر دو نیست؟ میگه و یکون و مفهوم و واجب الوجود منتزعا منهما مقولا علیهما قولا عرضیا. مفهوم واجب الوجود منتزع از هر دوه، محمول بر هر دو است به نحو حمل عرضی. تبیین ذات اینا که نمیکنه که بشه جزء ذات مشترک و بعد بخواد ترکیب راه پیدا بکنه. و عجیب ان، جواب داده میشه از ایراد ابن کمونه به سه تا جواب. جواب اول به ان فیه، اون چی که شما تصویر کردید درش انتزاع مفهوم واحد از مصادیق مختلفه به ماهی مختلفه است. به ان فیه انتزاع مفهوم واحد من مصادیق مختلفه به مایه مختلفه، انتزای مفهوم واحد از مصداقهای مختلف از اون جهت که مختلفه. یه وقت میگید انتزای مفهوم واحد از چیزهای مختلف از اون جهت که اشتراک داره هست و اشکال نداره، ولی میگید از همون جهتی که مختلفه، چون میگید متباین به تمام ذات دیگه جهت مشترکی نداره که، پس از حیث تباین شما مفهوم واحد گرفتید و هو غیر جائز و این جائز نیستش، این امکان پذیر نیست، یعنی بر اساس نگاه معرفت شناسانه توجیه پذیر نیست که بدون وجود یک نقطه اشتراک واقعی در میان این مصادیق ما مفهوم واحد ازشون انتزاع بکنیم. خصوصا به اون توضیحی که عرض کردم وجوب وجود به ذاته، یعنی از عمق ذات، نه شیء واجب، نباید اینجوری بگیم، از عمق ذات او وجوب انتزاع می شود. مثل اون بحثی که تو حقایق متباین مشروع می گفتیم، از عمق ذات او که متن اصیله وجود انتزاع می شه، از اونم وجود انتزاع می شه. این معلوم می شه که اشتراک ذاتی دارن، نمی شه متباین به تمام ذات باشن، چون جهت معکوس اینم نمیشه. دو تا مفهوم مختلف از اون جهت که مختلفه از مصداق واحد قابلیت انتزاع نداره، همچنین مفهوم واحد از اون جهت که واحده از مصادیق مختلف از اون جهت که مختلفه قابلیت انتزاع نداره. همین که شما میگید دو تا واجب که از هر دو تا مفهوم وجوب وجود و واجب الوجود انتزاع میکنید، پس معلوم میشه اینا تو ذاتشون نقطه اشتراکی دارن. وقتی در ذاتشون نقطه اشتراکی داشتن بقیه رو ادامه بدید، و چون دو تا هستن پس باید نقطه امتیاز هم داشته باشن. نقطه امتیاز غیر از نقطه اشتراک هستش، منجر به ترکیب میشه، ترکیب احتیاج میاره و این با وجوب وجود سازگاری نداره. این اشکال اول. و اما اشکال دوم. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که تصویری که شما کردید منجر به اثبات ماهیت برای حق تعالی میشه، در حالی که ما تو بحث‌های دیگر اثبات کردیم که واجب الوجود عاری از ماهیته، اما مفتنی است بر بحث‌های دیگر که باز اونا برمیگرده مفتنی بر اثبات وجود هم اینا میشه. ولی به نحو موروثی حکما همشون میگفتن که واجب الوجود داره ماهیت نیست، از اون فضا میخواد استفاده کنه. طرحی که شما گفتید این به اثبات ماهیت برای واجب الوجود منتهی میشه، در حالی که ما گفتیم واجب الوجود ماهیت نداره. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که شما میگید تصویرتون اینه، میگید دو تا ماهیت واجب الوجود. خب سوال، این دو تا ماهیت چجور نسبتشون با وجود وجوبی شده؟ چه چیزی اقتضای وجوب وجود میکنه؟ نمیتونید بگید غیری در کار هستش و این ماهیت رو واجب الوجود میکنه، چه این با واجب الوجود سازگار نداره. خب حد اکثر اینه که اینو بگید، بگید خود این ماهیت باری تعالی بگونه ایست که برای خودش وجوب وجود میاره. انواع اشکالات این تو این تصویر پدید میاد. الان به یکی اشاره کرده، معنای سخن شما اینه که یک امر اعتباری، اینم تو دستگاه فلسفه صدرا ماهیت میگیم اعتباریه، یک امر اعتباری منشه شکلگیری یک امر اصیل بشه و این بی‌معناست. خب خیلی این دومی و سومی جای تر نداره، رو همون اولی باید مناقشه بدیم. حالا علا ان فیه اثبات المایل الواجب، افزون بر این که در طرح شما اثبات ماهیت برای واجب الوجود هست، فقط تقدم اثبات ان ماهیته تعالی وجوده، قبلا اثبات شد که اصلا ماهیت تعالی وجودشه، یعنی ماهیتی غیر از وجود نداره. اشکال سوم، و فیه ایضا اقتضاء الماهیه للوجود. با توضیح بدید تو این عبارت روشن بشه. در طرح شما افزونه بر اشکالات قبلی این اشکال هم هست که ماهیت باید مقتضی وجود باشه. چرا این حرف میزنه؟ چون شما تصویر کردید ماهیت مجهولت الکنهی که اقتضای وجوب وجود میکنه. خب اگه بخواید بگید این وجوب وجود از ناحیه دیگران میاد که وضع خیلی خراب میشه. دست کم باید بگید خود این ماهیت اقتضای وجوب وجود میکنه، یعنی این ماهیت اقتضای وجود خودش رو میکنه. انواع اشکالات به وجود میاد، ولی یه اشکالش این هستش که شما امر اعتباری رو میگید مبدا امر اصیل میشه. اینه که خیلی مهم نیست، گوش نمیدم سوالات رو. و فیه ایضا اقتضاء المایل للوجود، یعنی از اشکالات دیگه که درش از اینه که ماهیت اقتضای وجود داشته باشه. فقط تقدم اصالت و اعتباریت، و قبلا گذشت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، و لا معنا الاقتضاء الاعتباری للاصیل، اصلا معنا داره که امر اعتباری اقتضای امر اصیل رو بکنه. ما میتونیم بگیم این اشکال دوم و اشکال سوم اشکالات مبناییه، یعنی ما به حسب مبانی مباحثی رو مطرح کردیم که اصلا فرض شما جا نداره، ولی اون اولی نه، یک اشکال محتوایی بنایی هستش، یعنی لوازم حرف شما اینه، لوازم حرف شما اینه و یک مبنای رو مشترکم میپذیریم بر اساس قواعد معرفه. اینا می پشت صحنه چه خبره، بحث‌های معرفه شناسانه وجود داره که به ما میگه نمیتونیم مفهوم واحد رو از مختلف به مایه مختلف انتزاع بکنیم. آره، یعنی میخواد بگه که نباید مثلا فرض کنید که نباید بگه انس مثلا لذت، به همین خاطر ازش میگیم باری تعالی ماهیتی مغایر با وجود و وجوبش نداره. اگه این کارو بکنید ذات باری تعالی رو از واجب الوجود بودن و وجود بودن تهی میکنید. در باب حق تعالی ما نباید اینجوری فکر بکنیم، بگیم ذاتیست که وجوب دارد، پس تو منطقه ذاتش این وجوب صفتشه، ولی تو منطقه ذات به ماهی ذاتش وجوب نیست، در حالی که در واجب الوجود میخوام بگیم تو منطقه ذاتش به ماهی ذاتش وجوب هست و این نمیشه توضیح داد جز این که بگیم ذاتش عین وجود بلا حیث تعلیلیه. اگه این حرف رو بزنید میتونید بگید منطقه ذات وجوب درش قرار داره. اینا رو این یکم روش فکر کنید ببینید چجوری میشه. مثلا در اشیای دیگر، در اشیای دیگر میگیم ذات انسانی علاسویت نسبت به وجود و عدم، لذا ذاتش از حیث ذاتش منشه انتزاع امکان میشه. گرچه فرض کنید شما یک انسان رو لازم بگونید که ازلی و ابدی باشه، مثلا توجه کردید مثلا عقل اول ازلی و ابدیه، اما ازلی و ابدی بودنش این منافات ندارد با اینکه به لحاظ اون مغز ذاتش حالت امکانی داشته باشد، چون اصل ذاتش یک حقیقت وجودی نیست. توجه کردید؟ در باب باری تعالی شما میخواد بگید حقیقت ذات ازش وجوب انتزاع میشه، این تصویر نداره جز اینکه وجود رو ببرید عین ذاتش بکنید، عین ذاتش رو از ماهیت خالی کنید، فقط بگید وجوده و این وجود رو از حیث تعلیلی هم خالی کنید. چجوری میتونید از حیث تعلیلی خالی کنید؟ از بی نهایت شدید بودن. یعنی جز اینا رو روش بکنید، بحثی نیست که اینجا تر شده باشه. ببینید شما این رو تعامل داشته باشید، اگر بخواید غیر از وجود بی نهایت شدید تصویر دیگری برای حق تعالی لحاظ بکنید، آیا می توانید بگید واجب الوجود به ذاته؟ نمیشه این حرف زد. واجب الوجود به ذات بودن در صورتی تصویر داره که اولا ذاتش ماهوی نباشه، صرف وجود باشه، افزونه بر او این وجود بی‌نهایت شدید باشه که علت نخواد داشته باشه. در این صورتی که میگید مغز ذاتش وجوبه. خب و یتفرع علی وحدانیتی تعالی به هذا المعنا، این به هذا المعنا که میگه بیشتر مد نظرش، اصلا عبارت بعدی کاملا عقیداست، برمیگرده به برهان نخست از این دو برهانی که اثبات توحید واجب الوجود کرده، یعنی همونی رو که مبتنی بر برهان صدیقینه. از یه جهت اون چرا که الان میاد تبیین فروعات برهان نخست در فصل اول هم هست، یعنی برخی از فروعات اونجا اینجا تصریح شده. خب ایشون میفرماد با توجه به نوع وحدانیتی که ما برای حق تعالی اثبات کردیم که وحدت حقه حقیقی است نه وحدت عددی، لوازمی این گفتار داره، دو تا لازمش اینجا تر کرده. یک لازمه این استش که وجود باری تعالی دیگه محدود به هیچ حدی نیست، یعنی وجود حق تعالی میشود وجودی غیر متناهی، وجودی غیر متناهی، این یکی از فروعاتش. فرع دوم اینه که ذات پروردگار بسیط محضه. ببینید در بحث ترکیب و بساطت ما به لحاظ این که انواع ترکیب داریم انواع بساطت هم داریم، قبلا فکر کنم تو مباحثات عرض کردیم، اینه ما بلافاصله با برخورد با ترکیب یا بساطت همه رو به یک معنا نگیریم، ما یک واقعیت ذو مراتبی از ترکیب و بساطت داریم. مثلا یه جا ترکیب مقداری خیلی شدیده، خب در مقابلش بساطت خاصه، یه جا ترکیب از تیکه پاره های مختلفه، حتی از جواره از اونم جلوتر مثلا ترکیب های صنایعی، خیلی این ترکیب شدیده، در مقابلش بساطت داریم. مثلا میگه نه بدن من بسیطه، اینجور مرکب بدن من بسیطه، بعد میگه تو بدن میگه خب دست پا اعضا جواره، خب اینم یه ترکیب شدیده، میریم جلوتر میگیم نه یه بساطت داریم در مقابل این نوع ترکیب، همین جور مراتب رو جلوتر میبریم. مثلا ترکیب از جوهر و عرض، اگه گفتیم یه چیزی بسیطه این نوع ترکیب رو نداره، ترکیب از ماده و صورت، آیا گفتیم یه چیزی بسیطه، یعنی اینجور ترکیب رو نداره. یک ترکیب بسیار ظریفی که در اکثر بساط وجود داره، در غیر از حق تعالی، در همه اونایی که بسیط هم حساب میکنیم، باز از این منظر ترکیب است، ترکیب از وجود و ماهیت. ترکیب از وجود و ماهیت یک ترکیبی هستش که در غیر از حق تعالی هرچی هم بگید بسیطه، ولی این ترکیب هست. فقط به حق تعالی که میرسه دیگه این ترکیب وجود نداره، با توجه به نوع وحدتی که برای حق تعالی اثبات کردیم که وحدت عددی نیست، وحدت حقیقی حقیقی است، با توجه به برهان اول فصل قبل، با توجه به برهان اول این فصلی که گذروندیم و با توجه به نوع وحدانیت او، باید هر نوع ترکیبی رو از حق تعالی سلب کنیم. و آخرین نوع ترکیبی که از حق تعالی سلب میشه چی؟ ترکیب از وجود و ماهیت هستش. چون پروردگار مرکب از وجدان و فقدان نیست، پس مرکب از وجود و عدم نخواهد، پس مرکب از وجود و ماهیت نخواهد بود. ببینید بحث رو. و یتفرع علی وحدانیته تعالی، متفرع است بر وحدانیت خداوند متعال، به هذا المعنا. به هذا المعنا اشاره داره به وحدت حقیقی حقیقی غیر عددی. خب یتفرع علی وحدانیتی به هذا المعنا چی؟ یک، ان وجوده تعالی غیر محدود به حد عدمی یوجب انسلابه اما وراءه. وجود پروردگار غیر محدود است. این غیر محدود که میگیم، ببینید اون ذهنهایی رو که فقط با امتداد و مقدار و اینها انس گرفته، محدود رو مکانی معنا میکنه، نامحدود رو میخواد چی معنا بکنه؟ مکانی معنا کنه. در حالی که نامحدودیت پروردگار مطلقه، یعنی من جمیع الوجوه نامحدوده، یعنی محدود به هیچ ساحتی، به هیچ موطنی نیست. باید نامحدود بودن پروردگار، نامحدود اگه بگیم به لحاظ فلسفه، اون نامحدود کمالیه، اون نامحدود کمالی لوازمی داره ها، این لوازم باید توجه کرد. ان وجوده تعالی غیر محدود به حد عدمی، اون محدود به هیچ حد عدمی نیست، به گونه ای که موجب بشود سلب وجود باری تعالی را از ورای این حد عدمی. چون هر چیزی که محدود به حد عدمیه، این میشه دیگه، غیر از باری تعالی همه محدود به حد عدمی هن. حد عدمی رو مواظب باشیم منظور چی هستا. محدود به حد، مثلا این میز محدود به حد عدمیه که موجب میشود انسلاب وجود میز را از ورای این حد عدمی. میگیم این ور دیگه میز نیستش، هر چیزی لحاظ بکنید اینجوریه الا پروردگار متعال. بله؟ نه، حد وجودی ممکنه یه اصطلاح خاصی باشه، مثلا فرض کنید که ما حد وجودی به صفات وجودی بگیم. الان مد نظر ما این نیست، حد عدمی مراد این استش که بگیم تا اینجا رو داره و بعد رو نداره. توجه کردید؟ حد وجودی اصطلاحش اگه بخواید پی بگیرید و اینها، حد وجودی مثلا میگیم که کمال نباتی یک حد وجودی، اما بعدش نداره. نه، بعدش هم داره، کمال مثلا حیوانی هم داره، کمال انسانی هم مثلا داره، تعبیر به کار نمیره. به حد عدمی یوجب انسلابه اما براءه. و یتفرع ایضاً، فرع دوم، ان ذات او تعالی بسیطتان، ذات پروردگار بسیطه. اینو مواظب باشید، حتی مطابق برهان دومی که در این فصل اومده، مطابق برهان دوم گفتیم ذات پروردگار چیه؟ بسیطه دیگه، چون اگه مرکب باشه محتاج به اجزا میشه و اون روند طی میشه. ولی مواظب باشید، مطابق بیانی که در برهان دوم اومده، سلب ترکیب از وجود و ماهیت از پروردگار نمیشه، بلکه مطابق بیان اول هستش که سلب جمیع ترکیب ها، حتی ترکیب از وجود و ماهیت درش مطرح میشه. و یتفرع ایضا ان ذات او تعالی بسیطتان منفی عن حد ترکیب بایه وجه فرض. این فقط اون بیان اوله که حتی ترکیب از وجود و ماهیت رو برمیداره. چرا؟ از ترکیب بایه وجه فرض، چون ترکیب به هر وجهی که فرض بشود لا یتحقق الا به اجزاء یتعلق من هل کل. این در این که اصل مسئله درسته، در این که اصل بحث درسته، ولی این استدلال که استدلال شایع و مشهوری هستش دچار اشکاله. توجه کرد دچار اشکاله و ما الان طرحش نمی کنیم. توجه کردید؟ ولی این رو بدونید یه اشکالی تو این نقطه هست. توجه کردید؟ این بحث، این که مرکب به اجزا محتاجه، اشکالی درش وجود داره که گسترش پیدا نمی‌کنه به همه انواع مرکب، به برخی از انواع مرکب را پیدا می‌کنه. از ترکیب به ای وجهن فرد، چون ترکیب هر جور که فرض بشود لا یتحقق و الا به اجزاین یتعلق و منحل کل، متحقق نمیشود مگر به اجزایی که کل ازش ترکیب پیدا میکنه. و یتوقف تحققه علا تحققها، یعنی تحقق کل متوقف است بر تحقق همه اجزا. و هوال حاجت و الیها، و این در واقع توقف، خبر بزنید به توقف، و این توقف همون حاجت به اجزا هستش. و الحاجت و تناف الوجوب از ذاتی، حاجت هم نیازمندی هم منافات دارد با واجب الوجود به ذات بودن. پس واجب الوجود به ذات بودن بسیط محضه، نمیتواند هیچ نوع ترکیبی درش راه پیدا بکنه. خب تا اینجا راجع به توحید باری تعالی است. فصل سوم در ارتباط با مبدئیت حق تعالی بحث میکنه، مبدئیت حق تعالی بحث میکنه و انحصار از یک جهت میخواد انحصار مبدئیت رو در حق تعالی توضیح بده. منتها تو دو فراز بحث میکنه. یه فراز اثبات مبدئیت حق تعالی نسبت به همه اشیا، و فراز دیگر اثبات مبدئیت حق تعالی نسبت به همه کمالات و آثار اشیا. اینجا یه کمی بعضی درگیری دارن، البته جلوترشون بعضی دیگه درگیری دارن، ولی خیلی از کسانی که با ما تا اینجا همراه هستن تو اون قسمت میگن نه، توجه کردید؟ تو اون قسمت کمالات میگن نه اینجوری نیستش. حالا در هر صورت پس ما دو تا حرف داریم، یک واجب الوجود مبدأ کل اشیاء، دو واجب الوجود مبدأ کل کمالات اشیاء هستش. الفصل الثالث فی ان الواجب تعالی هو المبدأ المفیض. واجب الوجود که اثبات شد، توحیدش هم اثبات شد، اون مبدأ کله متفرع بر بحث قبل است. این اصلا از یه جدی باید بگه در حسب اونجوری گذشت این مسئله روشنه. حالا این مدار توضیح میده فی ان الواجب تعالی، میخواد این رو مقدم بگیره برای اون چیزی که در تتمه اومده، در تتمه قول سنویین مطرح شده، مهم اونجاست بیشتر. میفرماد الفصل الثالث فی ان الواجب تعالی هو المبدأ المفیض لکل وجود و کمال وجودی. ببینید الان خیلی حساس نشید روی وجود و مبدا وجودی ماهیت، در این منظور نیست. مبدا همه اشیاء است و مبدا کمالات همه اشیاء است، بحث اینه. یعنی جوری حرف بزنیم که اصالت ماهوی برداشت خودش رو بکنه، اصالت وجودی هم برداشت خودش رو بکنه، اگه تفکر دیگه هم وجود داره برداشت خودش رو بکنه، مشکلی یعنی بحث بله برخی از این بیانات مثلا با اصالت ماهیت بیشتر سازگاره، برخی از این بیانات با اصالت ماهی وجود بیشتر سازگاره، ولی اصل مدعا الان اینه، اون مبدأ کله. خب و اما فراز اول، فراز اول چی بود؟ این که پروردگار مبدأ کل اشیاء هست. فراز دوم کجا شروع میشه؟ تو اون اواخر نزدیک به تتمه برسیم، و کما انه مفیض لها مفیض لآثار القائمه بها، اونجا داره مبدأ کمالات اشیاء بودن رو تبیین میکنه. خب الان مبدأ کل اشیاء هسته، از دو بیان اینجا استفاده میکنه. یک بیان مبتنی بر مباحث اصالت ماهیت، یک بیان مبتنی بر بیان اصالت وجوده. اون رو میزنیم انشاءالله برای جلسه فردا به امید خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا مطرح شد که وحدانیت از قرآن سبیه نسبات از این قرآن سبیه همش اثبات کنید، از که بودن ما به وحدانیت این اثبات کنید
صرف در مد و واجه بزاد هم از دیگه اون چارمی هم بیاد دیگه واجه بزاد نه واجه بلغیر این چارمی هم عرب نمیدونم این دو واجه بزاد از نه واجه بلغیر. پس به لحاظ مد یک چیز وجود داره، چند تا چیز نیست، و این یک چیز هم واجب وجوده. توحید از دلش در میاد دیگه.
چاراش اقتضای ماهیت وجود را ما نفهمیدیم.
میگه نگاه کنید شما دو تا ماهیت فرض کردید، میگید به ماهیت واجب وجوده، یعنی پشت زنش
وجود،
یعنی مثلا میگه ماهیت اشیاء دیگر اقتضای وجود خودش رو نمیکنه، باید علت بیاد، ولی ماهیت پروردگار اقتضای وجود خودش رو میکنه.
چرا میگیم
ماهیت زیر دو تا وجود با نگاه اصالت
میشه بسید بسید ماهیت در حرف بزنه همه حرف نکمونه و اینا رو
قبلیه که با اصالت وجودی یا
بشه نه اون مشترک اون بیان مشترک بین همه
یعنی فضا تو فضا اصالت ماهیتی داره
یعنی امی میگه فرض شما دوچار بر اساس مبانی ما دوچار این اشکالات اجناد مقبولات متباین به تمام ذات هست چطور از همه اینها ماهیت انتظام میشه یا اون نقطه عرضی چیزی رو عرض مثلا انتظام میشه و امثال اینها یک توضیحاتی و پارسال یادم هست دادم حالا یا برای شما دادم یا برای کی دادم و خدا میدونم توضیح بدم؟ چی خیلی بچه خوبی نمیدونم ماشاءالله اذیت نمی‌کنم بگو شما
تشویقش کنید
میگم دیگه تشویقش کردم توضیح
استاد این بحث برهان غیر سیدی
جواب اون سوال این سوال نداریم پس باید اینو بگیم که این درست شدی یعنی اون قید بشه مختلفی
بله اونو
خاص سوال اضافه کنیم
توسی خاص ایشون تو اینجا هست ولی بازش نگه چون میگی واجب الوجود به ذات دیگه درسته؟ پس به حسب ذاتش وجوب هست اصلا یه چیزی بدونی دا هر چون نقطه مشترک در من حد بدونید که اینه یک اشتراکی با هم دیگه دارم که لازم کنید همون ماهیت ها رو که دارید میبینید تبیین مقوله ها از حیث جنسشون نیست از حیث گونه ماهیت بودنه جنس همه اینا مشترکه یعنی همه شون نفاد وجود هم توجه کردید؟ به لحاظ اون جنس اشتراک بود امکان نداره شما یک مفهوم مشترک بین چند چیز بگید هیچ نقطه اتباقا خیلی اینا شدیدن از این منظر با هم یکی هستن این طبعاتی داره اینا طبعاتش هم پیگیری بکنید باز نقطه هایی هست
تو این برهان غیر صدیقه ما وقتی به یه چیزو
برسیم باقی شما کمشانسی عالم واقع جوری که هر چی آدم میاندش جلو میره باز هی چیز هی جلوتر که این گاز ها گول زنند از آدم فکر میونه خب اینجوری پس همون مثلا نسبیت در معرفت یا مثلا پس از آدم واقع رو نمیشنسه دیگه نه اینجوری نیستش واقع خیلی عمیقه خیلی زو عباده
ما وقتی ممکنات رو بررسی میکنم با تاجبی به
اصلا شنگ گفتم باز سال چی
نهاده ممکنات که بررسی میکنم میگیم این پس ممکنه بعد یه علت بالا سرشه این علت رو
یا واجبه یا ممکنه بر علته و بار ابطال دور تزرفه به واجب وجود به ذات میرسیم
فردا هر یک از این رو بخوام بررسی کنیم به یه واجب به ذات میرسیم این برهان این که صراحه اینا یکی باشن تا
اون لطا نمیرسه نه اونجا ما مقصد چی اثبات کنیم اصل واجب الوجود است
وجود داره
آره نه دست کم یک واجب الوجود هست توجه کردید تو فصل بعد میخوایم اثبات کنیم که این واجب الوجودی که اشیا بهش منتهی میشن یکی بیشتر نیست
خب ولی از این برهان بازم نمیره این برهان بازم نمیرسه
این برهان نه همش اثبات واجب کردیم از اینجا اثبات باج از اینجا
اون از دو تا برهان ارائه شده
این برهان مناسب با اینجاست در اینجا اثبات واجب این صدیقین برادر من این من هیچ نگفتم این رو من آشنا هستم نه این نمی گفتم این برهان صدیقینه این مبتنی بر همین بحث هاست این بحث متعارف بوده اینم برهان حکمای متعارف
چون دورش
چجوری
تصمیم شد
چون
هنگامی که این واجب الوجود بلاغه تسلسلش خوب مشخص
نیست دورش به تناقض منجر میشه دیگه چون مثلا اگه بگه الف معلول به هستش به معلول جیمه درسته؟ به معلول جیمه. جیم معلول چیه؟ بگیم معلول الفه. معلول الفه.
آبرو. خودش برمیگرده.
دور میشه دیگه. دور اینجوری میشه دیگه. دور وقتی این باشه این منجر به چی میشه؟ این الف هم باید باشه هم نباید باشه. باید باشه تا علت بعدیا باشه. باید نباشه تا معلول بعدیا باشه. به تناقض منجر میشه. شما بگو مثلا تقدم شی بر نفس داده میاد. مثلا اگه بگیم این فرض کنید علت اینه، این اگه بگیم علت اینه، خب علت بر معلول تقدم داره. از یه جدی این اینجاست، در اینکه اینجاست باید اینجا هم باشه، خب تقدم شه بر خود. یه انواع مشکلات هم تناقض بگیم بهتره.
چرا؟
که مثلا ما این خدا بی نهایته، آیا میشه از این جمله ترمزه بگیریم که مثلا خدا دائما در اولیان وجودش اضافه میشه یا اشتداد پیدا میکنه؟
نه بی نهایت دیگه اشتداد نداره دیگه.
ثابت
باشه بی نهایت بی نهایت همین الان بالفعل بی نهایت بی نهایت لایقوی نیست که اون لایقوی همجود به بی نهایت اضافه میشه یه همچه محدوده اصلا بی نهایت بالفعل در جوی نیست که همین الان بی نهایت باشه نه بی نهایت میره شما بی نهایت دنبالش کنی همجود هست ولی او خودش بی نهایت کل واقع رو فرا گرفته
میشه که اون بی نهایت بالفعل ولی ما هر چی بریم همینجوری بهش نمیرسیم
به خاطر همین دیگه ما محدود هستیم هر چی بریم راه داره اون خودش بی‌نهایت بالفعله. خیلی جالبه.
ما خود لایقه باشیم بالاخره می‌خوام یه جت خش دیگه این.
مثلا اینکه بگیم که او بی‌نهایت از نوع بری بود. خداوند بی‌نهایت بالفعل نه لایقه. عدد بی‌نهایت لایقه. بی‌نهایت این لایقه بی همیشه در وضع موجود متناهی هست. خداوند بی‌نهایت بالفعله. اونم بی‌نهایت من جمیع الوجود، نه بی‌نهایت از یک جهت. مثلا طبق برنامه تغییرها عالم ماده هم بی‌نهایت شما نمی‌تونید جای بدی بدید به عالم ماده تمام شده اینا چیزه دقیقه فلسفه جوابی
نداره
ولی خداوند بی‌نهایت می‌دونه چون عالم ماده فقط از بعد عالم ابعاد بی‌نهایته ولی پروردگار من جمیع الوجوه بی‌نهایته
خب این ما هر چه هم جواب بدیم من جمیع الوجوه نمیشیم
هیچ وقت هیچ چی تو زیه زده نمیشیم کنی نگر اون داستان بگم کنی نگر اون داستان اون حکیم اسلامی رو بگم در بسر پیدا کنی بگه به اون نمیرسیم
این خط ترکیب کرده
چی؟
خط ترکیب وارده همه ترکیب
خواهد
همین درست بود جایی که ترکیب حقیقی یعنی یک چیزی به وجود اومده
نه
شدیدترین گندره
یعنی چی برای اون دو تا وجود پیدا کنه اما روح قضیه تو ذهنتون هست که چی هست خب بیان فنی شده شده
شده این جوانه این فضای اصلت ماهیت شاید
با قادر نگه نمیتونید دفعش کنید چون اصالت با ماهیت وجود هم یه امر اعتباری ذهنیه وجوب هم همین ذهنی شهرشان تصریح کرده گفته وجوب، وجود، وحدت اینا همش ذهنی صرفه اون که در خارج داریم دو ماهیته اینه میشه فرض کرد گرچه اونا اینجوری قبول نمی کنن باز یعنی صدر میخواد بگه تناقض در صدر و ذیل گفتارهاتون هست اگر اصالت ماهوی شده چیزی میخواد این حلش کنی اصالت ماهوی میدونی چی میگه در خارج هرچی از ماهیته وجود، وجوب، وحدت همه اینا ذهنی صرفه حالا بعضی زرنگتر شدن یعنی مثل سید سند حرفای دقیق‌تری زدن اونا هم اصالت ماهوی هستند ولی میگن وجود نه اینکه ذهنی باشه انتزاعی تحلیلیه منطب به معنی گفت انتزاعی تحلیلیه صدرا با سوالش به اینجا برمیگرده چجور میشه یک امر انتزاعی تحلیلی از حقایق متباین به تمام ذات در بیاد فرجه که این اشکال میبره اونجا
این
از اصالت وجود در از اصالت وجود که شدیه یه به اینجا میرسیم
خودش هم اثبات اصالت وجود در نمیاد وقتی یه وحدت حقی حقیقه داریم فقط اون هست و دیگه چیزی نیست و همه جا رو پوشونده یعنی باید اصیل باشه دیگه در واقع وجود
و ماهیت هم نمیتونه داشته باشه ماهیت هم نمیتونه ماهیت محدوده مثلا
محدود
ممکن
سرافت اینکه مخلوط با خارج نباشه درسته؟
با چیزی دیگر نباشه
مخلوط با چیزی دیگر نباشه درسته؟ درسته؟ ما یعنی امکان فرض دوئیتی هست که ما میگیم با اون دومی مخلوط نشه و فرض خودشه
توضیح میدیم میگیم صرف هستش یعنی با چیز دیگه مخلوط نیست
مخلوط نشه
حالا در واقع اصل وجود به لحاظ متن این حرف رو میتونیم بزنیم؟ نمیتونیم بزنیم فرض این معنا نداره
همین میگم ما الان وحدت و این وحدانیت که مطرح میشه، خب ما بازگشتش رو میبینیم به برهان صدیق که توش بحث ذرف و مطرح وحدانیت اصلا دو بودن و دوریت این اصلا قابل فرض
همینو میخوام بگم، همین بیان اونه. یعنی شما وقتی صرف گفتید پس وحدانیت اینجوری از دلش در میاد، اصلا دوی مطرح نیست،
میخوام بگم در نمیاد
حالا دیگه، در نمیاد، دو در نمیاد دیگه، همین همون وحدت حقیقی هست دیگه. نه. تو وحدت صرف میخوای بگی دوی در دلش در نمیاد، خب این همون وحدت حقیقی هست دیگه.
درست دو نداریم، درست دویت نداریم.
درست
خب من میخوام بگم وقتی یه چیز برای یه امری ما صرافت رو بهش میچسبونیم، یعنی اون امکان دویت توش وجود داره.
نه نه نه، امکان ندارد چیز دیگری باشه تا با او قاطی بشه، فرض ندارد چیز دیگه، پس صرافت اثبات میشه دیگه. میخواد بگه امکان نداره، فرض نداره چیز دیگه با او قاطی بشه، همون وحدته. اینا به هم نزدیکن خیلی.